بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. در بخش اول عرایزم محورهایی که بحث شد راجع به خود ملا صدرا صحبت کردیم، طبق بندی زندگی ایشون، آثار ایشون، به خصوص آثار سیاسی اجتماعی ایشون، مباحثی رو حالا در ذیل مفهوم حکمت، رابطه شریعت و سیاست خدمت دوستان مطرح شد، به خصوص حالا اون مسئله و دغدغه اصلی ملا صدرا رو عرض کردم حول سه تا مفهوم کلیدی شریعت، سیاست و محبت میچرخه و میگرده که خب نیاز به هر حال تأمل بیشتری راجع به این سه تا مفهوم داریم و در ادامه حالا مباحث مختلفی در این زمینه مطرح شد، بخصوص اون نوع نگاهیشون به نظام‌های کامل و غیر کامل اشاره شد. تو این بخش دوم که حالا انشالله تا ساعت 18 هم در خدمت دوستان خواهم بود، مباحثی رو در ادامه اون چه که خدمت دوستان مطرح شد عرض میکنم. به ویژه عرض کردم در بخش اول عرایزم که در کنار سه تا مفهوم کلیدی شریعت، محبت و سیاست در اندیشه سیاسی ملا صدرا، ما در واقع یک مفهوم دیگری داریم، یک مفهوم بسیار کلیدی و مهم داریم با عنوان مفهوم اختیار یا نظریه اختیار در آثار ملا صدرا، که خب بحث مهمیه به عنوان نقطه آغاز رهایی استعداد و در واقع بروز و ظهور و شکوفایی استعدادهای انسان و جستجوگری انسان در مسیر سعادت و حرکت در مسیر سعادت، به نظر میرسه که واجد اهمیت هست و ما نمیتونیم در واقع اون رو نادیده بگیریم. حتی در یک جایی من عرض کرده بودم که همین بحث در واقع اختیار در فضای فلسفی ملا صدرا میتونه در واقع یک نظام سیاسی و یک در واقع بحث مهمی رو شکل بده که پیامدهای مهمی رو به دنبال خواهد داشت. در بحث اختیار و نگاهی که ملا صدرا به انسان داره، خب ما از انسان مختار سخن میگیم و انسانی که دائم در حال شدن هست و این شدن هم ببینید شما اگر بر مبنای حرکت جوهری ارادی هم بخواید راجع بهش صحبت بکنید، این میتونه یک معنا و مفهوم متفاوتی داشته باشه و یک عمق و در واقع بنای متفاوتی رو داشته باشه. حالا من برای این که بحث به اصطلاح خوب پیش بره، یک تأمل تو این قسمت دارم، تو این بحث مفهوم دارم که این مفهوم اختیار رو چگونه در واقع پیش ببریم. علی‌الحال به صورت خیلی کلی و اجمالی عرض میکنم، هم بحث اون مفهوم حکمت که خدمت دوستان عرض شد، اون مبتنی بر نگاه ارادی و اختیاری انسان پیش میبره و پیش میره و اساساً وقتی شما بحث حرکت رو مطرح میکنید، حرکت نمیتونه فارغ از اختیار باشه. اگر شما مختار نباشید نمیتونید اساساً هیچ حرکتی رو شکل بدید که حالا ما بعد بیایم صحبت بکنیم که این حرکت ارادی است یا غیر ارادی است، جوهری است یا عرضی است. بنابراین این در واقع میتونه خیلی واجد اهمیت باشه که ما حالا به این بپردازیم و ازش صحبت بکنیم. بنابراین اختیار مبنای در واقع یا یکی از مبانی بسیار مهمیه که در واقع در بحث ملا صدرا میتونیم بهش اشاره بکنیم. حالا دوستان فرمودن سگانه ملا صدرا با سگانه شریعت، طریقت، حقیقت علامه طباطبایی چه نسبتی داره؟ اون سگانه یک سگانه، حالا البته خب هر دو حکیم، حکیم حکمت متعالیه هستن و هر دو در از حکمت متعالیه دارن بحث‌های خودشون رو بر مبنای پایگاه حکمت متعالیه ارائه می‌کنن، طبیعتاً نسبت‌های به اصطلاح وسیقی دارند. حالا به یک معنا شاید یک نسبت روشی بگیم اینجا میتونه وجود داشته باشه و از این منظر در واقع بحث ارائه بشه. من دائم در واقع حالا میخوام فرمایشات خود ملا صدرا رو اشاره بکنم. ببینید حالا این که اختیار چیه، معناش چیه و چه چیزی ازش مراد میکنیم، طبیعتاً خیلی از متفکران هم در این زمینه صحبت کردن، اما من ارجاع میدم به خود بحث ملا صدرا که ایشون مختار بودن رو در واقع به نوعی مختار بودن در حکم مستر تلقی میکنه. این در اسفار، در جلد یک اسفار صفحه 265 همین ترجمه مرحوم محمد خواجوی اشاره میشه این بحث، اگر دوستان بخوان رجوع بکنن. در جای دیگری به اصطلاح ملا صدرا یک فرمایش بسیار مهمی دارن در باب اختیار. اونجا تأکید چون اینه که این اختیار اضطراری انسان هست، انسان چاره‌ای نداره و انسان مضطر از اختیار هست و طبیعتاً بر مبنای اون باید اعمال خودش رو سامان بده. بنابراین این تو بحث عرض کنم خدمتتون در تفسیر قرآن ایشون این مفهوم اشاره شده که دوستان میتونن اونجا باز رجوع بکنن، جلد ششم. البته تفصیل اینها و همه این مستندات و اصطلاح مباحث در کتاب فلسفه سیاسی صدر متعلیین اومده، دوستان میتونن اونجا رجوع بکنن. اما نکته مهم اینه که طبیعتاً اگر شما دارید به اصطلاح اندیشه سیاسی ملا صدرا رو مرور میکنید، این اندیشه سیاسی مبتنی بر اختیار انسان هست. وقتی مبتنی بر اختیار انسان باشه، طبیعتاً این انسان هم زندگی خودش، سرنوشت خودش رو به اصطلاح تعیین میکنه، تعیینگر سرنوشت خودش هست و از سوی تعیینگر سرنوشت اجتماع و جامعه خودش هم هست. بنابراین به یک معنا هم دینی که اختیار میکنه باید آزادانه باشه و بر اساس اختیار گزینش بکنه، چون فرمودن که حالا دین جزء امور باطنیه و کسی خب تسلطی بر اون باطن انسان نداره، بنابراین باید این گزینش از روی اختیار صورت بگیره و لا به بنابرای فرمایش ملا صدرا در جلد 5 تفسیر قرآن خودش این ارزشی و قربی نخواهد داشت. بنابراین جدای از اون زندگی فردی و جدای از اون زندگی اجتماعی، حتی اخذ دین و تعیین انسان، تعیین ارزش‌های دینی برای انسان و انتخاب ارزش‌های دینی هم باید مبتنی بر اختیار باشه. البته حالا من نمیخوام خیلی در این بحث توقف بکنم، اجمالا ملا صدرا نظریه‌ها در باب اختیار رو هم مورد توجه قرار داده. اونجا بحث نظریه معتزله رو مطرح میکنه، استقلال انسان رو. استقلال انسان در واقع به این معناست که خب به اصطلاح خداوند انسان رو به وجود آورده و بهش قدرت انجام اعمال رو اعطا کرده و به اونها اختیار داده و در نتیجه آدمی در انجام اعمال خودش استقلال داره. این رو ملا صدرا البته نقد میکنه، این نگاه معتزلی به اختیار رو که قول به استقلال انسان در اعمال، این به یک معنا به معنای در واقع شریک قرار دادن برای خداوند در ایجاد حقیقت. و حالا مباحث دیگری که در نقد این اشاره میکنه ملا صدرا، البته به لحاظ اجتماعی ما نمیتونیم از یک استقلال مطلقی برای انسانها در حوزه اختیار و عملش در واقع سخن بگیم. نظریه دوم همون نظریه معروف اشاعره هست که به عنوان وابستگی انسان و وابستگی مطلق انسان به خداوند اشاره بهش میکنه، که خب بر اساس این نگاه هیچ مؤثری در هستی نیست به جز ذات مقدس حق تعالی، و بر این اساس برای عقل دیگه مجالی وجود نداره که بخواد افعالش رو تقبیح و تحسین بکنه، بلکه هر چیزی که انجام میده نیکو هست چون مبتنی بر وابستگی به خداوند هست. این رو هم البته مولا صدرا نقد میکنه، چون اینجا اشاره کردن که در واقع لازمه این مذهب، لازمه این رأی و نظر در واقع بطلان حکمت و رجحان امور و کنار گذاشتن عقل از احکام و قضایای اون هست. یعنی شما دیگه خودت عقلت رو کنار میگذاری. خب بنابراین اینجا البته یک مطلب بسیار مهمی رو هم اشاره میکنه که این اعتقاد در واقع به نوعی سدی بر اثبات صانع و بستن ابواب تفکره. یعنی اگر شما بگی انسان مختار نیست و همه چیزی که هر کاری انجام میده، هر عملی، هر فکری، هر نظری که داره، اینها همه ناشی از خداونده، ایشون میگه که این در واقع به معنی تعطیل کردن عقل و بستن ابواب تفکره و لازمه گفتار کسانی که قائل به این نگاه و این رأی و نظر هستن تجویز ظلم به باری تعالی هست. حالا ظلم اینجا به چه معنا هست؟ فرمودن ظلم وضع شی در غیر موضع خودشه. بی عدالتی هم هست. عدالت چیه؟ عدالت حالا تو بحث مفهوم عدالت اگر فرصت شد برسیدیم، عدالت یعنی وضع شی فی موضعه. بی عدالتی یعنی چی؟ یعنی وضع شی فی غیر موضعه. اگر ظلم باشه این میشه به اصطلاح بی عدالتی. پس اینجا هم همینه، یعنی اگر شما باب تفکر رو مسدود بکنید به نوعی ظلم روا داشتید و این در واقع وضع شی در غیر موضع خودشه که به نوعی بی عدالتی هم تلقی میشه. پس بنابراین با این نگاه و این نظریه دوم دایره عمل انسان خیلی تنگ و ضیق میشه و اساسا دیگه شاید چیزی به وجود نمیاد و شاید حتی نتونیم از اختیار انسان اونجا دیگه سخن بگیم و دیگه جایی برای عمل آزادانه انسان باقی نمیمونه و هیچ حوزه‌ای و در هیچ حوزه‌ای در واقع راهی به انجام تکالیف وجود نداره، چون به هر حال شما هر کاری بکنید منصوب به خداوند هست و لذا فرار از مسئولیت و تکلیف هم به نوعی تلقی میشه. حالا من نمیخوام اینها رو تفصیل بدم. یک نگاه سومی هست، استقلال انسان با واسطه خداوند. استقلال انسان با واسطه خداوند به نوعی نگاهی که حکمای مسلمان داشتن، که این دیدگاه به تعبیر ایشون در میانه دو دیدگاه قبلی حضور داره و حد وسط میان جبر و تفویضه که به اصطلاح ازش با عنوان اختیار یاد میشه. ببینید در روایات هم هست که از حضرت پرسیدن که اختیار چیه، فرمودن که لا جبر لا تفویض بل امر بین الامره. اختیار امر بین امرین هست. یعنی ما سه تا اصطلاح اینجا داریم، تفویض داریم که اون استقلال مطلق بود، یکی هم جبر هست که در واقع دیدگاه اشاعره هست و به اصطلاح وابستگی محض و مطلق هست، و یکی هم لا به اصطلاح امر بین امرین هست که این امر بین امرین میشه اختیار. یعنی سه تا مفهوم تفویض، جبر و اختیار اینجا اشاره به سه تا دیدگاه یا سه تا نظریه داره که در واقع فضای متفاوتی رو در بین مسلمانان شکل داده. پس اینجا نگاه سوم استقلال انسان با واسطه خداوند هست. انسان هر کاری میکنه در واقع با واسطه خداوند انجام میده، ولی خودش هم مباشر مستقیم هست و طبیعتاً به صورت مستقیم امکان انتخاب براش فراهم هست. یک مکتب چهارمی رو هم ذکر میکنه که من البته در دیگر دیدگاه‌های متفکران ندیدم، در فقط در فرمایشات ملا صدرا دیدم و اون بحث مکتب راسخان در علم هست. حالا این که مکتب راسخان در علم مرادش ائمه هستن، انبیا هستن، اولیا هستن که ظاهرا به همین معنایشون میگیره، این در واقع با دیدگاه سوم یک اشتراکاتی و تفاوت‌های البته داره. ایشون دیدگاه سوم رو میپذیره ولی دیدگاه چهارم رو هم مطرح میکنه به عنوان یک دیدگاه اختصاصی خودش. در دیدگاه سوم، یعنی دیدگاه حکمای الهی، سلوک از طریق کثرت در وحدت به وجود میاد، در حالی که میفرمان در دیدگاه چهارم، یعنی دیدگاه راسخانه در علم، سلوک از طریق وحدت در کثرت رخ میده. یک در واقع از این طرف طیف به نوعی صورت میگیره. یا در قسم چهارم، اراده خداوند از باب ظاهر و مستر و نه از باب دو امر مستقل در عرض اراده بندگان خدا و به تعبیر ملا صدرا در واقع راسخانه در علم قابل طرحه، لذا از این رو میتونیم بگیم که اراده خدا رو به اراده بنده نسبت داد و اراده بنده رو هم به نوعی به اراده خدا نسبت داد. حالا از این من میگذرم، عبور میکنم. طبیعتاً بحث بسیار مهمیه، ولی نتیجه‌ای که در واقع حالا از این بحث میخوایم بگیریم اینه که انسان مختار هست. در فلسفه ملا صدرا، در اندیشه سیاسی ملا صدرا، ما با انسان مختار طرف هستیم. لذا همه بحث‌هایی که من در بخش اول عرایضم خدمت دوستان عرض کردم، بحث مفهوم حکمت و اون تنظیم نظام معاش و نجات معاد، رابطه شریعت و سیاست، تعریف شریعت، تعریف سیاست، اینها همه در واقع مبتنی بر این نگاهیه که به انسان داریم و این نگاهیه که در واقع انسان رو مختار تلقی میکنه. اگر انسان مختار نباشه، تمامی این دستگاه فرو میپاشه. شما دیگه از محبت، از سیاست و از شریعت به عنوان یک دغدغه اصلی و کلیدی ملا صدرا نمیتونید صحبت بکنید. حتی اون مفهوم حکمت رو هم با اون نگاهی که ملا صدرا داره که این مفهوم، این حکمت باید ایجاد بکنه، باید ایلاد داشته باشه، یعنی تولید کنندگی داشته باشه، این دیگه این اتفاق در اون نخواهد افتاد. حتی در بحث حرکت جوهری، شما دیگه صرفاً حرکت جوهری غیر ارادی خواهید داشت و حرکت جوهری ارادی رو نمیتونید ازش صحبت بکنید که در تحولات سیاسی اجتماعی در واقع میتونه منشأ اثر باشه. خب با این حال اون جمله‌ای که ایشون فرمودن اینه: ثم علم ان کل ما فی عالم الملک والملکوت له تباع خاص یا تباع خاص الا الانسان فانه مسخر للاختیار فالمختاریت مطبوعت فیه استراریت له. این در واقع در تفسیر قرآن هست، جلد 7، ایشون فرمودن که در واقع بدان که هرچه در عالم ملک و ملکوت است دارای طبع ویژه است بجز انسان که در اختیار نیروی خیش است. بنابراین مختاریت در طبع انسان نهاده شده و ضروری و استراری وجود او گشته است. این اگر انسان مختار نباشه، طبیعتاً امکان هیچ کاری وجود نخواهد داشت، مسئولیتی نخواهد داشت و به هر حال تکلیفی هم نخواهد داشت. ولی پیامدهایی که حالا این نگاه داره به نظرم از منظر اندیشه سیاسی بسیار مهم هست و بسیار ما میتونیم اینجا برخی از لایه های اندیشه سیاسی ملا صدرا رو بهش اشاره بکنیم که در واقع بر اساس این نگاه هر جامعه و نظام سیاسی نشانه هایی داره که خب مردم اون جامعه واجد اون هستن. به سخن دیگه، اگر بر اساس اون چی که من در فلسفه سیاسی صدرا متعلقین هم آوردم، هر نظام سیاسی و نظام اجتماعی می تواند آینه خاص و میل و تربیت موجود در جامعه باشه. بنابراین به این معنا حتی ظهور نظام‌های استبدادی و دیکتاتوری در یک جامعه هم به سبب اون بافت و لایه‌های فکری و ذهنی استبدادی موجود در جامعه هست. یه تعبیر بسیار مهم اینجا من نقل بکنم از حضرت استاد جوادی آمالی، ایشون فرمودن سیاست متعالیه از جامعه متعالیه برمیخیزه. یعنی چی؟ یعنی اگر جامعه شما متعالی نباشه، سیاست شما هم متعالی نخواهد بود. اگر جامعه شما اخلاقی و فرهنگی نباشه، سیاست شما هم اخلاقی و فرهنگی نخواهد بود. این نگاه به انسان و اینکه انسان مختاره و این انسان خودش رو خودش میتونه در شرایط اجتماعی تأثیر بگذاره بر اساس اون حرکت جوهری ارادی وجودی خودش، این در واقع میتونه نظام‌های سیاسی رو هم شک بده. اون بافت اصلی جامعه هر جور باشه، هر گونه اراده بکنه، میتونه در واقع این جامعه رو شکل بده، این دولت رو شکل بده، این نظام سیاسی رو شکل بده و مسئولین و مردم اینها نمیتونن از هم متمایز باشن. به تعبیری که باز آیت الله جوادی آملی اینجا داشت و میتونه این رو خوب تفسیر بکنه، در واقع این باطن مسئولین در واقع همین ظاهر مردم هست. ممکن یک مسئولی اونجور که در واقع نشون میده نباشه، ولی اون چه که در جامعه جریان داره میتونه در واقع اون رو به خوبی ترسیم بکنه. بنابراین بحث مهمیه، این کلید حرکت به سمت سعادت و شقاوت بر اساس نگاهی که ملا صدرا داره، این هر دو در دستان خود انسان‌ها، در دستان خود مردم هست که به چه سمت و سوی حرکت بکنن. بنابراین مردم در تأسیس نظام‌های سیاسی نقش مهمی دارن. حالا اینجا ملا صدرا جملاتی داره، فقراتی داره که در واقع مردم اگر به امام رو یاری بکنن، امامی که جامعه شرایط باشه، امامی که حالا در دوره حضور معصوم خود معصوم و در پس از دوره معصوم در واقع در دوره غیبت کسی که واجد صلاحیت و شایستگی باشه، که حالا ملا صدرا معرفت رو اونجا خیلی بهش بها میده، اون میتونه در واقع این شایستگی رو داشته باشه. ولی وقتی به اصطلاح جلوه بیرونی خواهد یافت که این بر اساس حمایت مردم صورت بگیره. بنابراین ملا صدرا معتقد در مسئله انتخاب و نصب امام و نقش مردم در اونجا که بر اساس همین نگاه به انسان مختار اتفاق میفته، اینه که مردم در تعیین امام، در تعیین امام نقشی ندارن، اما در یاری و حمایت یا عدم یاری و عدم حمایت از امام و فرد واجد صلاحیت و شایستگی برای اداره جامعه نقش کلیدی و اساسی دارن. فرمایششون اینه که حالا در دو جا هم به این بحث اشاره کرده، یکی در شرح اصول کافی اشاره فرمودن، یکی هم در کتاب کسر و اسنام الجاهلیه اشاره فرمودن. من اینا رو میخونم که دوستان به اصطلاح مطمئن باشن. من فرمایشات و گزارهای خود ملا صدرا رو میارم و اینها استنباط من نیست. بله ممکنه من از یک گزاری یک تحلیل دیگری داشته باشم، ولی اینجا این گزارها مال خود ملا صدرا هست. در شرح اصول کافی اینجوری فرمودن: امامت که باطن نبوت است تا قیامت باقی است و در هر زمانی بعد از زمان رسالت ناگزیر از وجود ولیی است که خدای را بر شهود کشفی پرستش کرده و علم کتاب الهی و ریشه علوم علما و مجتهدان نزد او باشد و او را ریاست مطلق و امامت در امر دین و دنیا باشد، خواه عموم مردم او را اطاعت کنند و یا سرکشی نمایند و مردمان او را قبول داشته باشند یا انکارش نمایند. همچنان که رسول رسول است اگرچه هیچ کس به رسالت او ایمان نیاورد، چنان که حضرت نوح این چنین بود. همچنین امام هم امام هست اگرچه حتی یک نفر از مردم او را اطاعت نماید. ببینید این بحثیه که حالا ما تو چیز متفاوت میگیم هست دیگه. حالا تو فضای فعلی در واقع جامعه ما بحث مشروعیت شرعی از مشروعیت یا به معنی مقبولیت متفاوت تلقی میشه. ممکنه امام در جامعه ما حضور داشته باشه، امام علی حضور داره، ولی مردم سراغش نمیرن، مردم اون رو نمیپذیرن. ایشون اینجا تأکیدش اینه که اون امام امام هست، ولی خب دیگه جنبه اون سلطه یا اون قدرت رو نداره که اصطلاح بخواد امر و نهی بکنه، ولی حضور داره. مثالی هم که ایشون میزنه اینه که این گونه نیست که اگر پزشک بیماران را معالجه نکرد و بهبودی نبخشید پزشک نیست. پزشک پزشکه، اگر مردم بهش رجوع کنن اون علمش نافع میشه و مورد توجهه و به درد جامعه میخوره، ولی اگر بهش رجوع نکنن هم از اون پزشک بودنش و علم بودنش خارج نمیشه. حالا این تعبیر در شرح اصول کافی بود. در عرفان و عارف نمایان هم باز همچون تعبیر مفصلی داره، من بخشی از اون رو برای دوستان میخونم. فرمودن آشکار است که سیاست مدار و پیشوا و امام این مقام را به خاطر تخصص، این مقام رهبری و هدایت و مقام جلوداری و پیشوایی رو، این مقام را به خاطر تخصص و فنی که دارد داراست، خواه دیگران از او بپذیرند و سخن او را گوش کنند یا نپذیرند. طبیب در اثر تخصص و دانش خود و توانایی که در معالجه بیماران دارد طبیب است، حال بیماری باشد و یا نباشد، و طبیب بودن او را نبودن بیمار از میان نبرد. بنابراین ببینید این به اختیار انسان ها هست، به اختیار مردم هست که اصطلاح این رو بپذیرن یا نپذیرن. حالا البته بحث کلامی ما اینجا الان نداریم، بحث در حوزه اندیشه سیاسی میکنیم. بنابراین در نگاه ملا صدرا میتونیم بگیم که تشکیل حکومت و تأسیس نظام سیاسی بدون انتخاب مردم و بدون اختیار مردم و بدون حضور و پشتوانه مردم ممکن نیست. و حالا تعبیری بسیار مهم حضرت آیت الله جوادی آملی داشتن و اون این که مردم ستون خیمه نظام هستند، که البته بر اساس فرمایشی بود که از مولا علی در واقع ارائه فرمودن. حالا دوستان یک سوال مفصلی هم اینجا آوردن، من این رو هم باز بخونم ببینم چیه. با توجه به این که در زمان مولا صدرا قانون و دولت به معنای مدرن آن وجود نداشته، در دنیا حاضر چطور و با چه روشی میتواند نظام حکمت صدرایی و نوصدرایی برای مسائل کنونی به دنبال پاسخ گشت؟ خب این یک سوال هست. از سوی دیگر عموما در انشاء سیاسی اسلامی صرفاً بر حاکم و رئیس اول و ثانی به عنوان شارع توجه شده و مردم تنها وظیفه حمایت و استقرار این نظام را دارند. در حال حاضر بعد از انقلاب اگر در نظر بگیریم که رئیس ثانی در حکومت است، در زمینه جایگاه وظایف مردم و ساخت سیاسی جامعه به نظر می‌رسد مطلبی وجود ندارد. تاکنون چه کسانی در این زمینه غیر از جناب عالی و برادرتان قلم فرسایی کردند؟ حالا نمی‌دونم تو این زمینه منظور فلسفه و اندیشه سیاسی مولا صدرا هست یا در واقع بحثای چیز داره. در مورد فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی که خب خیلی از اساتید به تعبیر جناب عالی قلم زدن و خب مطالب مهمی منتشر شده تو این زمینه. حالا آثاری که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده اینها میتونه مورد توجه دوستان باشه. ولی ببینید ما وقتی داریم راجع به مباحث اندیشه سیاسی و حالا به صورت دقیق تری راجع به مباحث فلسفه سیاسی صحبت میکنیم، اینها به یک تعبیر و از یک منظر و دیدگاه مسائلیه که همیشه وجود داره. یعنی شما همیشه تاریخ در باب عدالت سخن گفتید، در باب اختیار و آزادی، اختیار فلسفی، اختیار کلامی و آزادی در حوزه اجتماعی و سیاسی قلم زده شده و بحث‌های مهمی در واقع طرح شده. در باب مشروعیت همینطور، در باب قدرت همینطور، در باب امنیت همینطور. حالا بحث محبت رو که من عرض کردم باز به یک معنا به همین معنا بحث‌های مهمی اینها طرح شده و مباحث مهمی از طرف متفکران و صاحب نظران مطرح شده. بنابراین دامنه و گستره و عرصه در واقع اینها عرصه اون نیازها ممکنه متفاوت بشه، ممکنه مسائل جدیدتری مطرح بشه. حتی در همین معنا اگر ما در واقع همین نگاه مدرن رو تلقی بکنیم، ببینید در نگاه مدرن انسان به عنوان معیار تلقی میشه و بحثایی که راجع به انسان هست در محور و کانون مباحث تلقی میشه. خب همین بحث ها میبینیم که در فضای فلسفه ملا صدرا و اندیشه سیاسی ملا صدرا به خوبی ترسیم شده و میتونه در واقع این نگاه رو به صورت بسیار برجسته‌ای مطرح بکنه، کمان که الان همین بحثی که من دارم خدمت دوستان ارائه میکنم به نوعی داره همین رو اشاره میکنه که حالا مثلا در نوع این انسان مختار تو چه عرصه‌ای میتونه از این اختیار خودش استفاده بکنه، در تأسیس حکومت میتونه مشارکت بکنه، در تداوم حکومت و نظارت بر حکومت هم میتونه استفاده بکنه، میتونه در واقع حضور داشته باشه و باید حضور داشته باشه. حالا اینها بحثایی حالا نیست که مورد توجه ملا صدرا باشه، شاید اگر من وارد بحث اندیشه سیاسی مثلا امام میشدم این بحثا رو خیلی به صورت صراحت ایشون مطرح فرمودن، ولی ما از همین بحثایی که ملا صدرا هم داره در موارد میتونیم به اصطلاح استنباط بکنیم اون چرا که در فضای روز جامعه ما هم میگذره. یعنی در همین حالا قطعه ای که من برای شما نقل کردم از ملا صدرا، این نگاه وابسته به مقبولیت مردمی و اقبال عمومی هست. یعنی اگر مردم نپذیرن اساسا چیزی شکل نمیگیره، پشتوانه ای به وجود نمیاد، و اگر این پشتوانه نباشه خب ممکنه پشتوانه دیگری مثلا شمشیر و اینها حاکم باشه، که خب حالا در دوره‌ای که ملا صدرا داره این حرفا رو میزنه ببینید که چقدر حالا ملا صدرا در این زمینه جلوتر بوده. پس به تعبیر ملا صدرا حکومت و ولایت در هر جامعه ای همون چیزیه که مردم انتخاب کردن. مردم میتونن به حکومت ولی فقیه، ولایت فقیه مثلا گردن بنهن، یا اینکه نه به حکومت نوع حکومت دیگری. مثلا در همین جلد 5 تفسیر قرآن ایشون فرمودن که خداوند تبارک و تعالی به هر کسی ولایتی را داده که استحقاق آن را داشته. کسی که ولایت خدا را داشت و دوستدار ملاقات پروردگار بود و اوامر شرعی و تکالیف دینی را اجرا کرد، چنین کسی از ولایت الهی برخوردار است. و البته خداوند به صالحان ولایت می‌دهد و کسی که از تکالیف دینی و اوامر شرعی تجاوز کرد، طغیان کرده است و ولایت طاغوت‌ها را پذیرفته است و هوای نفس را پیروی کرده است. پس بنابراین دو جور میشه تصور کرد که خود ملا صدرا این رو اشاره میکنه. پس اگر بخوایم حالا اینجا یک نتیجه گیری بکنیم، حکومت و ولایت در هر جامعه‌ای همون چیزیه که مردم اون رو انتخاب میکنن و انتخاب کردن و حمایت میکنن و پشتوانی میکنن تا تداوم داشته باشه. و حالا مباحث دیگه هم اینجا از خود ملا صدرا هست که شاید من به هم مقدار اگر اکتفا بکنم. ایشون مثلا در یک مورد دیگری در کتاب مبدأ و معاد در صفحه 569 همین ترجمه مرحوم اردکانی فرمودن چنان که برای همه خلیفه است که واسطه است میان ایشان و حق تعالی، باید که برای هر اجتماع جزئی والیان و حکامی باشند از جانب آن خلیفه و ایشان پیشوایان و علما اند. و چنان که ملک واسطه است میان خدا و پیغمبر و پیغمبر واسطه است میان ملک و اولیا که ائمه معصومین باشند، ایشان نیز واسطه اند میان نبی و علما واسطه اند میان ایشان و سایر خلق. پس عالم به ولی قریب است و ولی به نبی و نبی به ملک و ملک به حق تعالی و ملائکه و انبیا و اولیا و علما را در درجات قرب تفاوت بسیار است. ولی همه اینها در جای خودش با اون انسان مختار گره میخوره و طبیعتاً از این منظر بایستی مورد توجه قرار بگیره. یک بحث دیگری هم که اینجا هست خود اسفار اربعه هست که حالا اونم به نظرم واجد اهمیت، هم به لحاظ همین اختیاری که میتونه اینجا ایجاد بشه و مورد توجه قرار بگیره. یعنی ما عنصر اختیار رو در این سفرهای چهارگانه لحاظ بکنیم که بر اساس این انتخابی که اینجا صورت میگیره یک به اصطلاح سیری صورت میگیره و این تحول در درون انسان به وجود میاد که در نهایت بایستی این رو وارد اجتماع بکنه و در حوزه اجتماع هم بتونه تحول آفرین باشه، که اون سفر از خلق به حق هست، دوم سفر به حق در حق هست، سوم سفر از حق به خلق به استعانت حق هست و چهارم سفر در خلق به استعانت حق، که حالا چیز عربیش هم اینجا من آوردم، اون همون ابتدای اسفار که این رو توضیح میده، احدها از سفر من الخلق الى الحق و ثانیها از سفر بالحق فی الحق از میخوام و ثانیها از سفر بالحق فی الحق و السفر الثالث يقابل الاول لانه من الحق الى الخلق بالحق و الرابع يقابل الثاني من وجه لانه بالحق في الخلق. حالا به هر حال این بحث‌هایی که خود صدرا طرح کرده و البته من بحث مثلا داره در اون کتاب خیلی مباحث مختلف و زیادتری رو آوردم که میتونه در واقع مورد توجه باشه. البته ما از همین منظر هم با همین فقراتی هم که من نقل کردم در بحث حکومت و کسانی که در واقع میتونن حاکم بشن، شرایط و اوصاف نبی، شرایط و اوصاف رهبران، شرایط و اوصاف حاکمان و حکمرانان هم به نظر اهمیت پیدا میکنه، که البته مولا صدرا در بحث مسئله رهبری و ریاست مدینه فاضله و نظام سیاسی و دولت بحث‌های مهمی رو مطرح کرده. مثلا البته در یک بخش‌های ایشون شاید ابتکاری نداشته، مثلا همون 12 شرط و ویژگی که رئیس اول باید داشته باشه و فارابی مطرح کرده، مولا صدرا هم مطرح میکنه، اما ورود مولا صدرا و نحوه ارائه بحثش متفاوته. که حالا در بحث انسان و ریاست مدینه اگر من بخوام این نگاه مولا صدرا رو مطرح بکنم، مولا صدرا از انسان مدنی و طب آغاز نمی کنه. البته اون رو هم داره میپذیره، ولی مولا صدرا از الانسان و غیر و مکتفن به ذاته آغاز میکنه. یعنی انسان ناقص هست و در این ناقص بودن خودش نیازمندی هایی داره که خودش نمیتونه اون رو برطرف بکنه، و طبیعتاً بر اساس این نگاهی که مولا صدرا داره، نیاز به پیامبر داره، نیاز به رهبر داره، نیاز به اجتماع داره، نیاز به تمدن داره و نیاز به تعاون داره، که اینها رو در به اصطلاح کتاب مبدأ و معاد اشاره میکنه، مطرح میکنه، که این نقصان هم در زندگی شخصیش هست هم در زندگی اجتماعی هست. به تعبیری که آیت الله جوادی آمونی داشتن، انسان یا پیغمبر هست یا دارای پیغمبر هست. یعنی یا انسان باید خودش پیغمبر باشه یا براش پیغمبری بیاد که بتونه در واقع تو عرصه اجتماعی این نیازهای خودش رو، این نقصان خودش رو که یک سری نقصانهای معرفتی خواهد بود و فرهنگی هست، یک سری نقصانهای اجتماعی هست، اینها رو بتونه برطرف بکنه. و طبیعتاً اینجا یک تفاوتی وجود داره که حکمت متعالیه و مولا صدرا از همون ابتدا بحث مدنیت تعبودن آدمی رو مطرح نمی کنه و از فردیت، از نقصان انسان و فردیت انسان آغاز می کنه، سپس به خانواده می رسه و از اونجا هم به جمع و جامعه می رسه و بنابراین به یک نحو دیگری مباحث رو اینجا سامان می ده. یک نکته دیگری که حالا من لازم می دونم اینجا اشاره بکنم، بحث خلافت الهی هست. ایشون در نقلی که از ایشون من الان خدمت دوستان میخونم، کسی که یک سری شایستگی ها داشته باشه، بخصوص اون عنصر معرفت درونش قوی باشه و به هر حال در فضای نگاه ملا صدرا ما میبینیم که این معرفت و عنصر معرفت خیلی مهم هست. و حالا این جمله‌ای هم که شون اشاره میکنه اینجا خودش رو نشون میده که خلیفه خدا به هر حال کیه. فرمودن چنان که در عنایت باری ارسال باران مثلا برای انتظام به نظام عالم ضرور است و باران میفرستد، همچنین در نظام عالم کسی که صلاح دنیا و آخرت را به ایشان بشناساند ضرور است. ببینید یه کسی باید خلیفه الهی و جانشین خداوند در زمین و کسی که حالا شایستگی داشته باشه که بتونه در مستر رهبری و هدایت جامعه قرار بگیره، اون کسیه که بتونه صلاح دنیا و آخرت رو بشناسونه، به مردم بشناسونه و مردم رو تو این مسیر آگاه بکنه. این شخص به تعبیر ملا صدرا خلیفه خدا در زمین هست که حالا بر اساس اون چی که من در بخش اول عرایزم هم مطرح کردم، در واقع این شخص میتونه عهده‌دار تنظیم معاش مردم و نجات مردم باشه با همین شناساندن صلاح دنیا و آخرت بر اونها، ولذا این میتونه ضرورتاً خلیفه خدا و جانشین خدا در زمین باشه. و اون پرسشی که دوستان در ساعت قبل ارائه فرمودن، واضع قوانین و عهده‌دار تنظیم امور و شناساندن این صلاح دنیا و آخرت به جامعه هم چون این شخصی خواهد بود و چون این اشخاصی احتمالاً خواهند بود که اینها در واقع میتونن واضع قوانین هم باشن. از طرفی البته به طور ضمنی هم ما میتونیم بگیم اینجا نظر ملا صدرا اینه که چنین کسی که تنها راه رو چنین کسی هست که به هر حال راه رو نشون میده و انسانها رو در این مسیر خاص هدایت و راهنمایی میکنه. در نتیجه بر اساس این انسان مختار و این نگاهی که ملا صدرا به انسان داره و انسان رو مختار میدونه، اگر مردم خواستند میپذیرند و ادامه میدن و اگر نخواستند نمیپذیرند. پس انسان ها در پیروی از این چنین مسیری مختارن، میتونن دو مسیر رو هر کدوم رو که خواستن بپذیرن و اون مسیر رو با اون خلیفه خدا ادامه بدن. حالا تعابیر دیگری هم داره، من به دلیل اینکه حالا ایشون حالا اون بحث رئیس مدینه فرمودن رئیس مدینه اکمل اجزای مدینه است، یعنی کسیه که کاملترین شخصه، کسیه که واجد صلاحیت بیشترین صلاحیت ها رو داره، بیشترین ویژگی ها رو داره و میتونه جامعه رو به سمت درستی هدایت بکنه. فرمودن این رو هم عرض کنم خدمتون، از مبدا و معاد هست، رئیس مدینه اکمل اجزای مدینه است در آنچه مخصوص اوست و در هر آنچه با دیگران شریک است. و حالا این کسی که مستعد در واقع ریاست باشه و به تعبیر ایشون هر کسی عهده‌داری این وظیفه رو نمیتونه داشته باشه، ممکن نیست که هر انسانی که اتفاق افتد رئیس مدینه فاضله باشد، زیرا که ریاست برای کسی سزاوار است که به حسب فطرت و طبع مستعد ریاست باشد و صفت ریاست به هیئت و ملکه ارادیه او را حاصل باشد. حالا بعد اون ویژگی های 12 گانه رئیس اول رو ذکر میکنه که صاحب فهم و درک نیکو و سریع و گیرنده باشه، دارای فطرت صحیح و طبیعتی سالم و مزاجی معتدل باشه، دارای حافظه قوی باشه، دوستدار علم و حکمت باشه، حریص بر شهوترانی و انجام امیال نفسانی نباشه، صاحب عظمت نفس و احتشام و دوستدار نزاهت و شرافت باشه، با همه خلق رؤوف و مهربان باشد و از مشاهده منکرات خشمگین نشود. این رأفت رو ببینید، حالا من بعد راجع به محبت که صحبت میکنیم به این باز میرسیم میپردازیم. قلبی شجاع داشته باشه و از مرگ نهراست. در یکی از مباحثی که ایشون مطرح میکنه که از باز اختصاصات البته ملا صدرا هست، بحث مرگ دوستی رو مطرح میکنه. این انسان به خصوص انسانی که در واقع در شرایط ریاست و رهبری جامعه قرار میگیره باید همیشه آماده شهادت باشه در راه خدمت به مردم و در راه هدایت مردم. و این یکی از ویژگی‌های بسیار مهمیه که این فرد باید داشته باشه. حالا اون بحث مهمتریه، اگر فکر نمی کنم حالا این جلسه دیگه ما فرصت داشته باشیم به اون بپردازیم، ولی اون هم نگاه خاصیه که ملا صدرا داره. ولی خب این کسی که شرایط 12 گانه مذکور رو داشته باشه، این میتونه ریاست بر خلق و عهده‌دار بشه و طبیعتاً میتونه خلافت و جانشینی خداوند رو در اختیار بگیره. باز من تأکید میکنم اون بخشی که حالا مردم باید بپذیرن و تحمیل شدنی نیست بلکه انتخاب کردنی هست، به تعبیر شهید بهشتی تعیینی و انتخابیه، که حالا در کتاب کسر و اسنام الجاهلیه این رو خیلی مفصل ملا صدرا اشاره کردن و مباحث دیگری که حالا شاید نتونیم به این بپردازیم. من اشاره میکنم به اون بخش محبت چون فرصتمون تقریبا رو به اتمام هست، اگر دوستان اجازه بدن اون رو هم من بهش بپردازم چون بحث مهمیه به نظرم. در همین شرایط 12 گانه هم دوستان ملاحظه فرمودن که بحث رأفت نسبت به مردم و محبت نسبت به همه مردم یکی از در واقع شرایط رئیس اول بود. از طرفی در بحث در واقع قبلی هم من اشاره کردم اونجایی که شریعت رو داره معنا میکنه، اون کسی که شریعت در واقع باید بتونه ضامن به اصطلاح همه افراد باشه. و حالا تعبیر خود ایشون رو من یک لحظه از ذهنم پرید من بیارم. اونجا فرمودن که در واقع شریعت که به معنی قانون بود، اونجا حافظ نظام، ضامن سعادت و آسایش و آرامش کلیه افراد بشر هست. و اینجا در واقع شما تقسیم نمی کنید، مردم رو دست دسته نمی کنید، یه عده‌ای مثلا واجد این در واقع مشمول این وظایف و مشمول این تکالیف بشوند و برخی نشوند، یا در واقع این قانون و شریعت حافظ و ضامن سعادت برخی باشد و ضامن و سعادت برخی نباشد. این همچون چیزی ملا صدرا نداره و همه رو در واقع میگه که شامل میشوند. من بخش دو تا بخش دیگر رو هم دوست دارم که خدمت دوستان مطرح بکنم. یکی همین بحث محبت هست، یکی هم بحث سعادت هست که به نظرم اهمیت داره و در اون چرخه مفهومی سگانه میتونه مورد توجه دوستان قرار بگیره و طبیعتاً ما اونجا میتونیم از اون بیشتر بهره ببریم. خب من اول سعادت رو عرض بکنم در ادامه همین بحثی که حالا در یکی از وظایف شریعت هم همینه که ضامن سعادت همه افراد باشه. این سعادت بازی عنصر کلیدی در فلسفه سیاسی اسلامی هست که در حرکت به سمت توسعه مادی و معنوی زندگی هم به نظر میسته که نقش مهمی داره. که حالا از نظر سجم تعلیهین سعادت یا دنیوی هست یا اخروی هست، و باز هر کدوم از اینها هم به نوعی به دو قسم تقسیم میشه که سعادت دنیوی یا جسمی و داخلی هست یا خارجی هست. اون سعادت دنیوی جسمی و داخلی عبارت است از صحت و سلامتی، نیروی فراوان، شهامت و حسن و جمال. پس اگر ما میگیم جامعه‌ای به سعادت برسه، یعنی به سعادت دنیوی جسمی برسه، این باید صحت و سلامتی داشته باشه، این باید قدرت فراوانی داشته باشه، این باید شهامت و حسن و جمال داشته باشه. یعنی اینجا حالا مولا صدرا بحث حتی زیبایی شناختی رو هم مطرح فرمودن. یا اینکه سعادت دنیوی خارجی هست. خارج یعنی خارج از جسمش. اینا مربوط به جسمه و خود انسانه و شخص انسان هست. یا اینکه این سعادت دنیوی مربوط به خارج از حوزه شخص انسانه. اونجا این مباحث باید فراهم باشه. لوازم زندگی و تأمین مسائل مادی براش فراهم باشه. یعنی زندگی سالمی داشته باشه، لوازم زندگی و ابزار زندگی و اون چی که در واقع میتونه به یک زندگی سالم در واقع کمک بکنه به لحاظ مادی در اختیار داشته باشه که خارج از شخص خودش هست. بنابراین کمال انسان در این هستش که به لحاظ جسمی در صحت و سلامت باشه و از قدرت و شهامت و حسن و جمال و زیبایی برخوردار باشه و طبیعتاً به لحاظ مادی هم واجد ابزارهای یک زندگی معمولی باشه. نکته بسیار مهمی که حالا اینجا شاید مولا صدرا در بحث لزوم توجه به ابعاد مادی زندگی بهش اشاره میکنه، همین حتی تأکید بر ابعاد زیبایی شناختی و زیبایی هم هست که بر حسن و جمال فرد به طور همزمان تأکید میکنه. اما سعادت اخروی چیه؟ حالا ببینید سعادت اخروی منظور آخرت نیست، منظور سعادت معنوی هست. یعنی یا ما سعادت دنیوی داریم یا سعادت اخروی و معنوی داریم. این سعادت اخروی و معنوی هم دو چیز هست، یا علمی هست یا عملی هست. که سعادت علمی عبارت از کسب معارف و حقایق و آگاهی از فضایل و رذایل، و سعادت عملی در برگیرنده انجام اطاعت الهی و آراستگی به فضائل و اخلاق زیبا هست. یعنی یه جنبه آگاهی و به اصطلاح حقایقی و معارفی داره که به وجود انسان، به ذهن انسان، به ادراک انسان ممکنه برگرده. یه بخشم عملیه که اون اطاعت و آراستگیه که در فضای بیرونی و رفتاری انسان شکل میگیره، به خصوص اخلاق و فضایل و آراستگی و فضایل اونجا معنا پیدا میکنه، که اینجا ما میبینیم باز دوباره مولا صدرا مثل مفهوم حکمت همزمان به حوزه نظری و عملی در واقع تأکید میکنه و در حوزه سعادت میگه که این دو باید وجود داشته باشه. پس در واقع کسب معارف و حقایق و آگاهی از فضائل و رذایل باید به اطاعت و آراستگی به فضائل و نهایتا اخلاق زیبا منتهی بشه. اگر این اتفاق نیفته طبیعتا این میتونه به اصطلاح سعادت هم، سعادت در واقع اخروی معنوی هم بگیم اتفاق نیفتاده. اما رو در روی این بحث شقاوت مطرح میشه و اون بحث شقاوت به تناظر اون بحث سعادت که ایشون مطرح میکردن، یا جسمی هست که فرد فاقد صحت و سلامت هست و مریض هست و ضعیف هست و ترسو هست که اینها به شخصش برگرده، یا اینکه شقاوت خارجی هست که فاقد لوازم زندگی و ابزارهای زندگی و مسائل تأمین مسائل مادیش دچار مشکل هست و در اون حوزه ضعف هست، این رو به عنوان شقاوت در واقع مطرح میکنه. اما شقاوت اخروی یا معنویش هم باز یا علمیه یا عملیه، که اون شقاوت علمی محرومیت از کسب معارف و حقایق هست و شقاوت عملی هم مبتنی بر عدم توفیق بر اطاعت خداوند و داشتن اوصاف رذیله و ناشایست هست. این در واقع بنابر نظر مولا صدرا به نوعی شاید اینطور بتونیم بگیم که شقاوت تماماً در واقع محرومیت هست و اون چه که در حوزه اجتماع داره میگذره در قالب جسمی و در قالب دنیوی جسمی و خارجی، یا معنوی و به اصطلاح که علمی و عملی باشه، اینها همه در قالب هرمان هست و فرد در واقع در هرمان به سر میبره و انسان وقتی واجد سعادت میشه و واجد وصف سعادت میشه که در مقابل اینها در یک حد از مطلوبیت زندگی اجتماعی خودش و معنوی خودش برقرار باشه و حضور داشته باشه و جایگاه داشته باشه در اجتماع. اون بحثه. حالا من محبت رو هم اشاره بکنم، فرصت نیست که ما به بحثای بحث مفهوم قدرت، مفهوم عدالت و اینها هم بپردازیم. بحث محبت رو مولا صدرا ناظر به مباحث همبستگی اجتماعی طرح میکنه و خب به نظرم بسیار مهم هست که در حوزه مباحث فلسفی سیاسی ما بتونیم از یک همچون مفهومی استفاده بکنیم که این مفهوم میتونه عرصه‌های مختلف رو مورد توجه قرار بده، یعنی هم شریعت رو تحت شعاع قرار بده، یعنی اون بعد قانون و اون بعد شریعت که میتونه در واقع در حوزه انسان سازی و جامعه سازی و دولت سازی اهمیت داشته باشه، اینجا محبت میتونه اون همبستگیش رو بیشتر بکنه. ببینید یه نکته‌ای که حالا من از بحث عدالت فقط هم یه نکته رو اشاره بکنم، قانون میتونه به سمت جامعه رو به سمت تمدن ببره، عدالت پایه در واقع یک تمدن هست، پایه یک جامعه هست و اگر در واقع جامعه بر اساس عدالت مشی بکنه و بر اساس قانون در واقع مشی بکنه، این هیچ ایرادی نداره. همون سوالیه که از امام علی هم پرسیدن که آیا مثلا عدالت خوبه یا جود. حضرت فرمودن که عدالت در حوزه اجتماع باید برقرار باشه. یعنی ببینید مبنای اجتماعی و مبنای سیاسی اجتماعی ما اینه که عدالت برقرار باشه. ولی چه چیزی خوبه و مناسبه که باید انجام بگیره؟ اون بحث احسان هست و جود هست و حالا به تعبیری که اینجا ما میتونیم ازش استفاده بکنیم بحث محبت هست که میشه به عنوان قلب فلسفه سیاسی یا اندیشه سیاسی مولا صدرا ازش یاد بکنیم که به ویژه در انسجام جامعه و همبستگی اجتماعی میتونه خیلی کمک بکنه. اگر قانون معیار باشه خب هست دیگه، باید بر اساس اون در واقع جامعه مشی بکنه، ولی در واقع احسان و محبت میاد فراتر از اون جامعه رو ارتقا میده، جامعه رو انس الفت و محبتشون رو به هم بیشتر میکنه. حالا در نگاه مولا صدرا در بحث محبت این نکته به نظرم بسیار مهمه که البته خب باید مورد تأمل زیادی قرار بگیره. در اینجا محبت به یک معنا نوعی از ابتهاج هست. انسان دچار یک ابتهاجی میشه در اثر یک اقدامی، در اثر یک فعالیتی. از طرفی محبت معرفت هست. در برخی از فرمایشات مولا صدرا محبت به معرفت بازگردونده شده و تعریف شده. انسان هر مقدار که معرفت کسب بکنه محبتش نسبت به خالق و نسبت به خلق بیشتر و بیشتر میشه. هر چقدر آگاهیش بیشتر بشه، هر چقدر معرفت و بصیرتش بیشتر بشه، این محبتش به خلق و محبتش نسبت به خداوند افزایش پیدا میکنه. و موضوع محبت در اینجا میتونه در واقع به عنوان یکی از عناصر کلیدی فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی مولا صدرا بیان بشه که تأثیر زیادی در این ایجاد همبستگی به اصطلاح ایفا میکنه. در اینجا خود مولا صدرا از رابطه دو طرفه میان خلق و خالق سخن به میان میآوره که خداوند حالا از آیات قرآن هم اینجا مولا صدرا استفاده میکنه که فرمودن یحبهم و یحبونه، هم خدا خلق رو دوست داره و هم خلق خداوند رو دوست دارن. حالا از این تعابیر البته در آیات زیاد هست و مولا صدرا به این اشاره میکنه و هم به یک در واقع رابطه دو طرفی یاد میکنه که بین رسول الله هست و بین مردم هست. یعنی این رابطه محبت آمیز میان پیامبر اکرم با مردم هم هست و وجود داره و حضور داره. بنابراین یک فضای در واقع مهمی اینجا شکل میگیره که میتونیم بگیم نتیجه و پیامد مهرورزی همبستگی اجتماعی رو افزایش میده و به انسجام جامعه مساعدت میکنه، افزون بر این که اون شور و شوق مشارکت و امید رو هم در مردم زنده و امیدوار میکنه و یک جامعه سازنده ایجاد میکنه، یک جامعه که خارج از اون در واقع مبنای عدالت و قانون و همدیگه مهرورزی میکنن، به همدیگه کمک میکنن، به همدیگه مساعدت میکنن که در واقع این فضای اجتماعی مطلوب تری شکل بگیره و بنابراین یک تلاش و کوشش بیشتری رو نسبت به اونها ایجاد میکنه. پس بنابراین احسان میشه یک بخش اصلی از فلسفه سیاسی ملا صدرا که سالک الالله در اون اسفار اربعه در سیر و سفر چهارم خودش باید وارد اجتماع بشه و از باب احسان و محبت به خلق الله توجه بکنه و دستگیر اونها بشه و اونها رو هدایت بکنه. البته همونطوری که ملا صدرا هم اشاره کرد و تصریح کرد، اینجا ممکنه مردم بپذیرن، ممکنه مردم نپذیرن، بنابراین یک فضای دیگری در واقع شکل میگیره. حالا بحث‌های دیگری هم من مد نظرم بود که مطرح بکنم، مثلا در باب بحث جهاد و نظریه جهاد در نگاه ملا صدرا می‌خواستم باز صحبت بکنم که فلسفه جهاد برای دفع و رفع اموری که موجب تشویش اسباب دیانت و معیشت. ببینید نگاه ملا صدرا به جهاد از چه منظریه؟ از باب اینکه کمک بکنه به اون منظر حکمی و نگاه حکمی که نظام معاش رو باید تنظیم بکنه، تدوین بکنه، پردازش بکنه و نجات معاد رو رقم بزنه. جهاد در خدمت این هست، یعنی اموری رو باید دفع و رفع بکنه که اینها موجب تشویش اسباب دیانت و معیشت میشن. در یک گفتار بسیار مهم ملا صدرا اشاره فرمودن که بحث در واقع گناهان کبیره، سه تا گناه کبیره مهم داریم. عرض کنم که در بحث گناهان کبیره که حالا من فقط به اشاره‌ای بهش می‌پردازم، ملا صدرا از سه تا گناه کبیره یاد می‌کنه و کسانی که خب در این زمینه موجبات در واقع این گناهان رو فراهم میارن، اینها به نوعی بزرگترین گناهان رو مرتکب میشن. اولین مورد کسانی هستند که سد باب معرفت الله میکنن، که البته ما میتونیم این دایرش رو وسیع‌تر در نظر بگیریم. ببینیم کسانی که در حوزه معرفت و در حوزه فرهنگ موانعی رو بر جای میگذارن، موانعی رو به کار میگیرن که جامعه رو در واقع از این معرفت به اصطلاح ممانعت میکنه و جامعه در واقع نمیتونه به درستی به این معرفت دست پیدا بکنه. اینها بزرگترین گناه کبیر رو مرتکب میشن. پس این در یک حوزه فرهنگی سد باب معرفت و سد باب معرفت الله. دوم سد باب زندگانی هست که ملا صدرا میگه کسانی که زندگانی انسانها رو دچار اخلال میکنن. اینجا بحث امنیت مطرح میشه، حوزه سیاست و حوزه امنیت در واقع به صورت بسیار واضحی پدیدار میشه و کسی اگر دیگری رو به قتل برسونه، اینجا سد باب حیات و زندگانی انجام گرفته، این هم گناه کبیره هست. و در سومین مرحله کسانی که سد باب معیشت و زندگی افراد رو فراهم میارن، اینها هم گناه کبیره میکنن. کسانی که همین در باب فلسفه جهاد من دو دقیقه قبل عرض کردم، کسانی که موجب تشویش اسباب معیشت انسانها رو فراهم میکنن، اسباب زندگی انسانها رو دچار اخلال میکنن، اینها هم گناه کبیره انجام میدن. این سه تا معیاری که ملا صدرا در بحث خودش در باب گناهان کبیره مطرح میکنه، که البته من عرض کردم یعنی در باب فقط گناهان کبیره نیست. اینجا ملا صدرا داره یه چارچوبی به ما میده که این چارچوب میتونه در حوزه های فرهنگی، در حوزه های سیاسی و در حوزه های اقتصادی به به ما کمک بکنه. مثلا ما از همین منظر میتونیم بحث صلح رو در آثار مولا صدرا دنبال بکنیم. صلح چه موقع ایجاد میشه؟ وقتی که این سه تا گناه، گناه کبیره اتفاق نیفته. چون به هر حال در نظریه صلح به عنوان یک اولویت برای زیست جمعی و حرکت به سوی تمدن، باید معیشت انسان‌ها در حد نیازهای اساسیش بر اساس اون نگاهی که مولا صدرا در سعادت داشت و اون در واقع بخش سعادت دنیوی به اصطلاح خارجی فراهم بشه. انسان از یک معیشت سالمی و معاش سالمی و زندگی با ابزارها و امکانات و وسایل مورد نیازی که ضرورت داره بهره‌مند باشه و برخوردار باشه، مسکن داشته باشه، تغذیه مناسب داشته باشه و یک در واقع اشتغال مناسبی داشته باشه. و در بخش دوم در حوزه سیاسی هم و امنیتی هم به یک آرامش و ثباتی در واقع دست پیدا بکنه. کسی جانش رو در خطر قرار نده و جان انسان‌ها محفوظ باشه. و در مرحله اول و رتبه اول بحث حوزه فرهنگ و اون چه که در واقع در بحث معرفت ما میتونیم ازش یاد بکنیم. حالا این بخش، حالا این هم به صورت خیلی خلاصه و اجمال، بحث جهاد و بحث صلح و بحث حالا خود نظریه امنیت که میتونه قابل بحث و گفتگو باشه، یا بحث خود اخلاق خب در مباحث مولا صدرا یک پایه اصلی و اساسی ترقی میشه که بر اساس اون در واقع اجتماع سامان پیدا بکنه. و بحث حالا مشارکت و نقش مردم که من به بخشی از به اصطلاح این بحث در مفهوم اختیار مباحثی رو اشاره کردم، اگر انشاءالله در فرصتهای مناسبی لازم شد در خدمت دوستان خواهم بود و این بحث ها رو دنبال میکنیم. 5 دقیقه تا ساعت 18 هست. اگر دوستان نکته ای، مطلبی، سوالی باقی مونده مطرح بفرمان. من سعی کردم حالا به صورت خیلی اجمالی و گذرا به مباحث ورود بکنم و خب مجالی نیست که بشه به صورت تفصیلی هر کدوم از این بحث ها رو اگر ما بخوایم به صورت تفصیلی مطرح بکنیم یک جلسه نیاز هست که ما راجع به اینها صحبت بکنیم. فقط یک، حالا اگر دوستان سوالی دارن بنویسن، من تا این 3-4 دقیقه‌ای که فرصت هست برخی از آثار رو هم مطرح بکنم. ببین کتاب شواهد و ربوبیه فی المناهج السلوکیه، این ترجمه مرحوم آقای جواد مصلح هست. اگر دوستان بخوان اون بخش مشهد پنجم که به مباحث سیاسی اجتماعی میپردازه رو ملاحظه بکنن، به نظرم خیلی کمک میکنه به ارتقای این مباحث. اخیراً کتابی از جناب آقای خجستان بر مسلمین، جناب استاد مرزا جوادی آملی چاپ شد با عنوان سیاست الهی در حکمت متعالیه. این کتاب شرح مشهد پنجم شواهد و ربوبیه هست که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی این رو چاپ کرده. خیلی هم مفصل شده این کار به دلیل اهمیت مباحثی که مشهد پنجم شواهد و ربوبیه داشته. به هر حال حدود 650 صفحه مطلب اینجا فقط در شرح همین مشهد پنجم اومده. این خاطره رو هم برای دوستان نقل بکنم، ما در جلساتی که خدمت حضرت آیت الله جوادی آملی بودیم در باب همین بحث‌های سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، ایشون یک توصیه‌ای داشتن که اگر کسی میخواد مباحث فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی مولا صدرا رو کار بکنه، این کتاب مشهد پنجم رساله از شواهد و ربوبیه و مقاله چهارم کتاب مبدأ و معاد رو این رو اشراف پیدا بکنه بهش، این رو در واقع تو مشتش باشه به تعبیری. و ما هم از همین باب حالا این کتاب هم منتشر شده به حمدالله در شرح مشهد پنجم که دوستان اگر به اصطلاح خواستن میتونن ملاحظه بکنن. یک کتاب دیگر رو هم دوست دارم خدمت عزیزان معرفی بکنم، اون بحث سیر تحول مکتب فلسفی اصفهان از ابن سینا تا ملا صدرا هست که جناب آقای دکتر مهدی امامی جمعه کار کردن و توسط مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه منتشر شده. کتاب بسیار مهمیه به نظرم، سیر فلسفه رو از ابن سینا تا ملا صدرا مرتوجه قرار داده و مباحث ملا صدرا رو هم به خصوص زمینه‌های فکری و فلسفی ملا صدرا رو هم به صورت بسیار مهم ایشون مطرح فرمودن که قابل استفاده است و شاید تو همین فضایی که حالا ما راجع به اندیشه سیاسی ملا صدرا سخن میگیم این بحث خیلی کمک میکنه، به خصوص حالا اون دو تا فصلش، فلسفه مدنی حکمت متعالیه و رسالت اجتماعی ملا صدرا و فصل ابعاد تمدنی حکمت متعالیه و نگاه ملا صدرا به فرایند توسعه. من دیگه عرضی ندارم، با توجه این که فرصت هم خاتمه پیدا کرده از همه دوستان خداحافظی میکنم. امیدوارم این بحث امروز ما یک در واقع آغازی باشه برای مطالعه دوستان و به اصطلاح بست این بحث توسط خودشون و مراجعه به این آثار و تأمل در مباحث اندیشه سیاسی ملا صدرا. اگر نکته‌ای مطلبی دوستان ندارن، همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و از همه عزیزان خداحافظی می‌کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.